بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بحث طواف، جلسه 969، سه‌شنبه مورخ 6/9/97.
حالا افروز نداشته باشه، بله بله، مگر شما یک تشکیکی بیارید که حتی اون تو بس اصول دیگه، بله، مگر تشکیکی بیارید که اختلاف طبقه یه لذا مثلا قابل پذیرش نیست، بله، یعنی میگه ثقتون دیگه، بله، نقل و اماره وساقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط پنجم از شرایط صحت طواف، حضرت امام می‌فرمایند ستر العوره فلو طاف بلا سترن بطل طوافه و تعتبر فی الساتره الاباحه فلا یصح مع المغسول. دو سه نکته رو ذیل این شرط پنجم اشاره می کنی. نکته اول، کما ذکرنا دیروز، آیا ستر عورت در طواف شرط است وضعاً؟ به حیثی که طواف باطل میشه اگر ستر عورت نباشه، یا نه ستر عورت صرف وجوب تکلیفی داره که یجب و ستر عورت از ناظر محترم؟ حضرت امام در تحریر الوسیله فتوا میدن به شرطیت ستر عورت در طواف، لذا تصریح میکنن فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، اگه بدون ستر عورت طواف کنه طوافش باطل. مرحومای خویی احوت وجوبی دارن به اشتراط، می فرماین ستر عورت شرط طواف است علی الاحوت. خب از نظر ادله تارتن روایت تنزیل طواف منزله صلات رو ما قبول میکنیم. اگر روایت تنزیل و طواف رو منزله صلات قبول کردیم، الکلام الکلام، همون مباحث صلات اینجا هم جاری است. اگر روایت تنزیل رو قبول نکردیم، باید دلیل خاص اقامه کنیم بر این که ستر عورت شرط در طواف است. تمسک شده است به روایتی که در مجامع شیعه و اهل سنت آمده است و این روایات رو در باب 53 از ابواب طواف صاحب وسائل آوردن، مثلا از علل الشرایع از ابن عباس نقل می شود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریان. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال صفحه 320 پیشینه تاریخی این مطلب رو اشاره می کنن در ضمن یک روایتی که مردم عربها در زمان جاهلیت طواف می کردن گرد خانه خدا عریانن، توجیهشونم این بود لا یکون علینا صوب حرام ولا صوب خالته اسم ولا نطوف الا کما ولدتنا امهاتنا. توجیه درست میگردن براش، میگفتن که این معتقد بودن چون یه اعمال حج و اینا از انبیاء سلف بوده، نهایت انقطاعشون با اولیا باعث شد که یه سری مطالب دیگه زمیمه بشه بیه حرفا و یه مقدار تغییر پیدا کنه. میگفتن این طواف اتصال به خداست، مثلا جامعه حرام نباید باشه، حتی جامعه‌ای که خالته او اسمون، یه گناه توی این لباس انجام دادیم دیگه این لباس صلاحیت نداره طواف، لذا لا نطوف الا که ما ولدتنا امهاتونو، ما همونجور که از مادر زاده شدی هم باید طواف کنیم. بلاخره این توجیهشون. خب بعد روایت آمد که حضرت امیر فرمودن پیام پیامبر رسوندن که لا یطوف بالبیت عریان. دقت کنید دو نکته، یکی راجع به سند این روایات و دیگری دلالت. مدرسه نجف مرحومای خویی در بحث حج می‌فرمایند سند این روایات ضعیف است، ولی به طرق کثیره‌ای منا و من العامه این روایات روایت شده، لذا تضافر و کثرت رو قبول میکنی. فل جمله میگن لا یمکن رد و جمیعه ها، همشه نمیتونیم رد کنیم، خلاصه تضافر رو میپذیریم. مثلا در کتاب و صلات به طور کل تمسک به این روایات رو مردود میدونن، خلاصه کلامشون روایات چندین روایت تعدادیش از عیاشی نقل شده که شاید همه اونام یه روایت باشه، بقیه هم ضعیف است و ما اطمینان به صدور یکی از اینام نداریم. حالا چون بعضی دوستان خب خوب مطالعه کردن، آقای زاکری بین راه از حرم اشاره می کردن، شما اگه نوشتید مطلب رو بخونید، اگه دارید دستتون بخونید، بله حرف آقای خویی رو بخونید.
بله. بعد و تابعاً شش تاش کرد مرحوم عیاشی و تابعاً ما رواب و تصرف به علل به اتناد این یشم را علا عدت من المجاهیم.
بله.
بعد حالا روایت رو میارم و تامنم ما رواب القومی که تفسیر من حبیب من محمد ابن فضل که بعد میگن وحیه عیم هم ضعیفت و سند من عجب به طرف دراب الاخیر بین محمد ابن غاطب ابن فضل سقیل و محمد ابن فضل عزی که لم یونتر اذن فلا یمکن الاعتماد علی شیء من هذه
الاخبار. خب اینجا دقت کنید، ولو ما سر سفره احسان مرحوم آقای خویی نشستیم واقعا در فقه، در رجال، در اصول، ولی حالا چاره ای نیست، به خاطر کارورزی که ما ها یاد بگیریم بعضی نکات رو، بالاخره بنده این نکته رو عرض میکنم اینجا که این مطلبی که در رد این روایات مدرسه نجف فرمودند قابل تأمل جدی است، قابل منع توجه نشده به یک نکته. بیان مطلب این است که این روایات لا یطوفن بالبیت عریان، در ضمن قضیه ابلاغ سوره براءت توسط حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه وارد شده است. این جریان که کثیری از ائمه و حفاظ اهل سنت به طرق صحیحه عدید عندهم بیان کردند، به حدی است که اگر هیچ طریقی از شیعه بر نقل این حدیث نمی داشتیم، معذالک عن اطمینانن وسوخ به صدور پیدا می کردی، به خاطر این که قضیهی که مسلم به ضرر مخالفین است از دو جهت، یکی این که فضیلت بزرگی است برای مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام، دومین قضیه قدح بزرگی است برای فردی که محور خلافت و مکتب خلفاست، مستفاده از این قضیه این است که کسی که صالح نیست که چند آیه و یک کتاب پیغمبر رو به دیگران ابلاغ کنه، کیفه یصلح للخلافه و ابلاغ همه احکام دین بعد از پیامبر برای مردم. میدونید در این قضیه ابتداءن که حکمت بزرگیم درش بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوبکر فرمودن برو ابلاغ کن آیات سوره براءت و این کتاب من رو به مشرکین. سپس به حضرت امیر جبرئیل نازل شد، فرمود که باید، خداوند می‌فرماید باید یا خودت یا کسی از طرف خودت رو ابلاغ کنه. حضرت ناقه رو دادن به امیر مؤمنان، فرمودن ادرکو، برو سری برس به ابوبکر، فحیث ما لقیته فخذ الکتاب من واذهب الى اهل مکه فقرأه علیهم. لذا میبینیم به عنوان یک فضیلت بزرگ برای امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح میشود. دومی به ابن عباس، گفت یا ابن عباس اظن القوم استصغروا صاحبكم اذ لم يولوه اموركم. به ابن عباس گفت دومی که من فکر میکنم مردم حقیر شمردن، صغیر شمردن صاحب شما امیر مؤمنان رو. چرا؟ اذ لم يولوه اموركم، زیرا ولایت رو به امیر مؤمنان ندادن، به دیگری دادن. فقلت، ابن عباس میگه من گفتم والله ما استصغره رسول الله اذ اختاره لسورة البراءه يقرأها على اهل مکه. میخواد ولایت رو از این ثابت کنه. میگه به خدا پیغمبر که او رو صغیر نشمرد، وقتی که پیامبر اکرم برگزید او رو برای سوره براءت و قرائتش بر مکه. یا سعد وقاص روایتی خودشون نقل میکنن که کسی بهش گفت هل سمعت لعلی منقبه؟ کار باید به اینجا برسه که بگه هل سمعت لعلی منقبه؟ قال لقد شهدت له اربعا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح. چهار منقبت برای مولا شاهد بودم که اگه یکیش برای من باشه بهتر از اینه که در دنیا مثل عمر نوح داشته باشم. اولیش ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث ابا بکر بالبراءة الى مشرکی قریش فصار بها یوما و لیله ثم قال لعلی اتبع ابا بکر فخذها و بلغها فرد علی ابا بکر فرجع یبکی. قد حادثه بر ابو بکر سخت بود، برگشت گریه میکرد. نزل فیه شیعون، میلرزی. خطاب به پیغمبر و بگاه چیزی بر من نازل شده، باطن من معلوم شده، چه خبره که این ابلاغ نشد. لذا ببینید اکابر مخالفین علاما به بالی اون چه من میدانم احدی در سند قضیه تشکیک نمی کن. در همه این نقلام آمده علا لا یطوفن بالبیت عریان، این جمله در همه این نقلا هست، احدی در سند تشکیک نمی کنه. بله میخوان دلالت حدیث رو بر این دو نکته بزنن، میگن آقا این منقبت نیست که، اصلا در عربها رسم بوده است اگه کسی پیامشو میخواسته بشکنه، عهدشو پیمانشو میخواسته بشکنه، یا خودش باید اعلام میکرده یا یکی از قوم و خیشاش. یکی هم گفت همینو به من، گفتم اگه یک قرینه آوردی در تمام کتبی که در عصر جاهلی نوشتن، اگه یک قرینه بر این معنی آوردی، من همه حرفات قبول میکنم. یه حکمت در جعل است به قول مرحوم ناینی، میسازند و میگویند. در بین عربها رسم بوده است که اگر نقض پیمان میشده، کسی میخواسته پیمانشو نقض، یا خودش میامده میگفته یا یکی از قوم و خیشاش میامده میگفته. خدا خیرتون بده، صریح روایات خود شماست. وقتی که ابوبکر اعتراض میکنه چرا اینجوری، عمر تو ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، عمر تو دستور از سوی خداست. خب بنابراین دقت کنید، به نظر ما ولو هیچ روایتی در مجامع شیعه اصلا برای معنا نداشته باشی، تضافر و تواتر روایات در کتب اهل سنت من طرق صحیحت عدیده، آنم در این قضیهی که به ضرر اوناست و همه تلاششون اینه ای قضایا رو نقل نکنن، این برای ما وسوق به صدور میاره. لذا توجه کنید، گاهی من عرض میکنم خیلی باید متوجه بود که آدم چجور در فقه باید متوجه بود که ابرو رو درست میکنیم چشم و کور نکنیم، توجه داشته باشیم. عرض کردم ما سر سفره احسان بزرگان نشستیم، ما هر روز اول صبحمونه با فاتحه برای ارواح مطهره این بزرگان شروع میکنیم. خدایی نکرده اندک اهانتی رو به این بزرگان، اندک کلمه ای رو که استشمام اهانت بشه اصلا به زبانمون نمیاریم، بر خودمون روا نمیدانیم، از آثار وضعیش هم بسیار میترسیم بر خودمون. ما هم چیزی نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم عرض کنیم کاش توجه میشد که زدن این روایات یعنی زدن حادثه اعلام براءت. چیزی از افعلا ذالک، این ادعا که در روایات ما روایت صحیح بر این معنا نداریم، این ادعا قابل قبول نیست. حداقل روایت تفسیر علی ابن ابراهیم معتبر است، نگید که شما که تفسیر علی ابن ابراهیم رو بحث کردید استناد بهش چنین چنان، ما همونجا توضیح دادیم که روایات وارده در تفسیر علی ابن ابراهیم دو قسمه، دو جوره، و این قسم از او اقسامیست که مسلم روایت معتبره، محمد ابن فضیلم قابل استناد، رضا روایت معتبره هم بر این معنا عند مجامع شیعه داریم، اونم که 6-7 روایت از عیاشیه، در بعضی کلمات آمده، بعضی کلمات تلامذه آلخویی هم هست، که این روایت عرض کنم به حضور شما که این همه این روایات کنه یکیه. اینم عجیب و غریبه، شما تفسیر عیاشی رو جای دیگه بگه روایات متضافره به طرق مختلفه نقل نمی کنه. اون آقایی که تفسیر عیاشی رو نوشته سندا رو الغا کرده است، معلوم میشه سندا متغیر بوده الغا کرده، اینا هر کدوم یک سند داشته است، چجو ابداع کنیم یه 7-8 روایت یکی بوده. اینم بالاخره نکته عجیبیست. و معذالک توجیهی که میخوایم عرض کنیم اینه، احتمال میدیم مدرسه نجف در حج از اون مطالبشون در صلات برگشتن دیگه، لذا اون که در حج دارن عبارت چونه در المعتمد نگاه کنید، تقریبا نگاهشون اینه، هی مرویتون به طرق کثیرت مننا و من العامه ولکنها جمیعا ضعیفت السند الا انها کثیرت متضافره لا یمکن رد جمیعها، ای برخلاف حرفشون در صلاته، بل عن کشف اللسام انها تقرب من التواتر من طریقنا و طریق بقیت المذاهب، لذا نشون میده در کتاب الحج از اون نگاهشون کتاب الصلات برگشتن، ولی احد تلامذهشون تو همین کتاب حجش میاد همون حرفایشون رو تو کتاب الصلات میاره و میگه این روایات معتبر نیست رو کذا. حرف کردم گاهی توجه نمیشه که این بعد عملا سلفیه فردا بگه شما این فضیلت بزرگ حضرت امیر و قدحی که نسبت به دیگران نقل میکنید، این 6-7 روایت دارید، 7-تاش اونجوریه، یکیشم اینجوری، اصلا دلیل معتبر برای معنا ندارید. البته اگه نمی بود که ما مطلبی رو که نیست که نمیخوایم اثبات کنیم، ولی مسلم اینقدر طرق کثیره در کتب اهل سنت هست به تواترش عند اهل سنت کاملا ثابت میشه، زمیمه کنیم این روایات رو، مطلب تمام قطع به صدور داریم، اصلا جای این تردیدات باقی نمیمونه. بفرمون. نه، مشکل محمد ابن فضیله. خب حالا ببینید چی میگه، اینا رو کار کنید. الان آقای زاکری خوندن از ایشون، اگر موردی بین مردد باشه بین ثقه و ضعیف، ببینید تارتن، خب اگه ضعیف باشه، حالا اگه توثیق نداشته باشه مطلب تمام، به نظر ما روایت معتبره، شما کار کنید، ما بعد وارد میشیم توضیحات خود عرض میکنم. این نکته اول نسبت به سند این روایات. نکته دوم راجع به دلالت این روایات بر این که آیا از این جمله که حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه فرمودن الا لا یطوف بالبیت عریان، آیا می توانیم بگوییم که این روایت ارشاد است به شرطیت ستر عورت در طواف، یعنی پیام این کتاب النبی به کفار این است که اگر طواف کنید عریانن در اطراف خانه خدا طوافتون باطله. به نظر ما حدیث به هیچ وجه بری معنا دلالت نمی کنه. حدیث و کتاب دربر داره یه سری احکام ولایی رو. پیامبر میخوان بفرماین، حکم تکلیفی است، کسی حق نداره، حکم ولایی شرعی هم نیست، دستور میدن، میگن کسی حق نداره عریاناً طواف کنه و مشرکی هم از امسال به بعد حق نداره حج انجام بده. و شاهد علیه در برخی از این روایات آمده است و من فعل فإن معاتبتنا ایاهو به سیف. حکم ولائیه، هر کس دوباره این کار رو بکنه، طواف کنه عریاناً اطراف خانه خدا یا مشرکی به مراسم حج بیاد، با شمشیر باش برخورد میکنی. لذا دلالتی این روایات بر شرطیت ستر عورت وزعن فی التواب ما قرینه ای برش نداریم. خدا خیرت بده. خوب خوبه یه حرفا، ولی یادتون باشه که احکام تدریجی آمده، یادتون باشه اوائل بعثت، یادتون باشه که در همه این خدا خیرت بده. چطور همه میبهن گفتیم که سید ابن طاووس حدیث نقل میکنه که برید قضایای مختلف رو بخونید، یه فرهنگ شده بود بینشون. حضرت میخواد مردم ازدواجاشون دختر میخواستن انتخاب کنن، میامدن طواف خانه خدا نگاه میکردن بعد انتخاب میکردن. وضع اینجوری بوده اونجا، حالا نه همچی روشن بوده، قضیه از قبل معلوم بوده. لذا ازادار الامر بین تأکید و تأسیس، حکم ولایی اصلا بیارفا داره شون. دیگه حق نداره کسی اینجا بیاد. خب میامدن، اصلا فرض کنید دستور بوده، صد بارم پیغمبر فرموده آقا الا لا یطوفن بالبیت عریانون، ولی می آمدن. حالا داره حکم ولایی میده، میگه آقا مواظب باشید، نه مشرکی حج انجام بده نه طواف دور خانه خدا عریانن بیاید، اگرم آمدید با شمشیر. خب این نشون حکم ولایی است. ما بخوایم اتفاقا بخوایم حمله بر شرطیت کنیم، ارشاد به شرطیت باشه، در این نمیخواد. لذا به نظر ما دلالت این روایات بر اشتراط بر شرطیت ستر عورت در صلات در طواف وزن محل تأمله. خب یه نکته رو باید اضافه کنیم، آیا افتاء مشهور به اشتراط ستر عورت در طواف هست که ما طبق افتاء مشهور یا فتوا بدیم یا احتیاط واجب بگیم؟ پاسخ اینه، اولا اصل افتاء مشهور، مشهور قدما، به اشتراط محل تأمل. مراجعه کنید ببینید قدما اصلا شرطیت ستر عورت رو در طواف آوردن یا نیاوردن. بعضی کلمات مرحوم علامه است، بعضی جا هم مخالفت کرده، ولی قدما ببینید آوردن یا نیاوردن. ثانیاً افروز همچه شهرتی باشه، مستند این شهرت یا این است که طواف بیت رو در حکم صلات میدانه، یا از این مکاتبه و کتاب استفاده اشتراط کردن. وقتی این مستندات برای ما ثابت نباشه، لذا استناد به شهرت هم معنا نخواهد داشت. لذا به نظر ما نه فتوای حضرت امام بر اشتراط میشه ملتزم شد و نه حتی احوت وجوبی مدرسه نجف. از کجا ارسال مسلم؟ ببینید این که ما یه وقت یه چیز مغالطه نشود که آه پس این مطلب هم داریم ریشش میزنیم، نه، سطر الاوره من الناظر المحترم واجب، این هم ادله دیگری داریم برش. بله در همه حال مکلف باید سطر عورت کنه از ناظر محترم، ولی شرطیتش در طواف از کجا مفروغ عنه؟ به چه دلیل؟ که کسی لباسش سوراخ بود، یه مقدار از عورتش مشخص بود، بالاخره این توافش باطل باشه. این مد دلیل علیه؟ یه کسی وسط تواف حولش کنار رفت، یه لحظه یه دقیقه حولش کنار رفت، خودش متوجه نبود، ساتر و عورت نداشت، شرطیت اینه توافش باطله. مد دلیل علیه؟ یه از کجا مفروغان آنه هست؟ لذا به نظر من تلمیز محقق آقای خویی تو تعالیق مبسوطه که میگه الاغوا عدم الاعتبار، به نظر ما مطلب خوبیه. ما هم نظرمون الاقوا عدم و اعتبار شرطیت سفر الاوره فی التواف. عجب. خب تو تعالیق جلد 10 صفحه 310 میگن الاقوا عدم و اعتبار، وقتی فتوا میخواستن بدن دست لرزیده بالاخره. خیلی خب، نکته دوم این بحث خیلی مهمه، آیا سطر عورت اگر غصبی باشه تواف باطله یا نه، بحث مفصلی داره خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله آقای خویمون اشکالات دلالی رم کردن، درست اونام جای خودش. این رو بحث کردیم، دو طایفه روایت گفتیم، اینا رو بر هم عرضه کردیم، نتیجه گرفتیم اشتراط برای چیز نیست.
پس فرد جنس رو بحث نکردیم، جایگر جاوه باشه جاوه باشه اومدم که جاوه بودم. پس
فرد جنس صحبر اینه که مطرح کردیم دیم
جاهل بود انجام داد. اول اینه که اشتراط رو چگونه بدونیم؟
اگر اشتراط و اختتان رو به عنوان ظاهر ادله در طواف، این شرط واقعی یا نه شرط ظهری؟ کاش میگفت بله ظاهر ادله این شرط واقعیه. لذا اگر کسی جاهل بود و عن غیر اختتان این تواف کرد، ظاهر ادله اینه که توافش باطله، به خلاف طهارت صوب و بدن که شرط ذکری بود. بله البته اون اگه گرفتیم که دیگه مطلب تمام، اون اگه ما قبول داریم، اون اگه اونو گرفتیم مطلب تمام. این سنه بس کردیم. او بیا آقای قدیری
سلامت باشید.
الله رفتیم بنابه شما و خیلی گرده خوبی بود و آجه آقای بنابه خیلی شما
شد باید قبول رو بود.